رازها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب پخش دومی خواهد داشت. با تشکر و سپاس از آقای امیر شهرتی، کارگردان برنامه، با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید، من خوشحالم که تونستم موفق بشم، خیلی تماس گرفتم نتونستم. من یه پسری دارم 37 ساله، خیلی از بچگی بود، 10 سالش بود بردمش بیمارستان مهسا هاسپیتال، خودشان گفت بردمش دکتر، گفت بشین یه دکتر دیگه صدا کنم. بعد گفتم چه یه دکتر دیگه صدا میخوای بکنی؟ گفتش که این یه حالت روانی داره. خود اون اشتباه کرده، نذاشته دکتر ببینده. حالا که بزرگ شده خیلی فاحشه میکنه، پشت میده، چیزی میزنه میشکونه. اصلا از اول نخواست مدرسه بره، نخواست کار بکنه، نخواست که حرف بزرگترش رو بشنوه. یه پدری هم داشت، پدرش از فکر کار نبود، فکر آینده نبود. روزی هم که من باش ازدواج کردم لباس هم درش نبود و همیشه من کار کردم به دوتشون اردم دادمشون خوردم. الان 25 ساله که اردمش تو امریکا، خودم 30 ساله، 25 ساله که اردمش تو امریکا، هرچی دویدم که بتونه درسش بخونه گفت مغزم کار نمیکنه. گفتم مغز کار نمیکنه، برو کار بکن. گفت کارم نمیتونم بکنم. فقط تنها کاری که به پدرش گفتم راش نده، از من جدا شد رفت، نه که طلاق بگیرم. گفتم راش نده، این باید بره سر کار، کار بکنه، پول برق بده، گاز بده، تلفن بده، خرج خونه بده، قرض بدونه نگذاشت بره. زب پول دولت گرفت، نه دولتی هم گرفت، پنای خودش گرفت. شب هم در روز خوابه، شب تو صبح بیدار بود، فقط کاری که میکنه میگه به من و 24 ساعت میگه من تو رو میکشم، میخوام بکشم. و تنها خلاف من در این بوده که من کار کردم، کاشین شوری کردم، دستشویی کردم، آشپزی کردم، دادم به اینا خوردم. خلاف من این بوده، کار دیگه نکردم. فقط تنها دو تو خونه تو ایران داشتم، این نشسته منتظر که من بمیرم این خونه رو بپوشه، پولشو بگیره، به خود منتظر اینه. هر جام که رفته زن بگیره سر بده، گفتن تحصیلات رو چیه؟ گفتن تحصیلات ندارم. گفتن کار چیه؟ کار نتونسته جواب ده، کاری نمی کرده. گفتن درآمدی داری؟ پولی داری؟ نتونسته جواب بده. تنها به یه خانم آخری گفته من مادرم که مرد پیبر داره گیرم میه. گفته اون دختر خانم گفته شاید مادرت مرد، خوابید شب صبح بلند شد خواست چیزیشو بده خیریه، نخواست به تو بده، تو موقع من ببره تو امریکا بده چی؟ اینه که رفته ایران، حالا یک سال تو ایران مونده، خونه من کلید رفته، کلید روش درست کرده، غرفات شکنده رفته، روش کلید درست کرده، رفته توش نشسته، حرف نیست، من فروخته داره میخوره اونجا تو ایران یک ساله. فقط چیزی کاری که میکنه بیا رو همسایه ماشین فوشه رکی، حرفه رکی که با من به یه زن 75 ساله میدم. هنه خواستم ببینم رای من چیه. من باید پلیس بگم این حساد من تعدید بکنه، میگه میکشم، میخوام بکشم، من باید چیکنم؟
من اگر ابتو بسیار متاسفم از آنچه شاینم، ولی اگر من شما رو درست فهمیدم، شما در امریکا هستید، پسرتون الان در ایرانه؟
بله.
خب حالا اون که اونجاست پس به کدام پلیس میخواید بگید؟ که فرقی نمیکنه، اون گفته شما رو میخواد بکشه، با این فرض که خیلی کاری نمیشه کرد. بعدم شما خانه ای که هست رو اونجا اجاره نداده بودید که مستاجری داشته باشید؟
نه خیلی، من خونه داده بودم اجاره، مستاجر بلند نمیشد، وکیلم زنگ زد، یه خانم گرفته بودم که نده بلند نمیشه، من وکیل دادگستر هستم، وکیل تخلیه نیستم. خودم هم بلند شدم پارسا رفتم، هرچی هم گفتم همراه نیو بلند شد اومد و پارسا یازم دسامبر رفتم در خونه رو فروختم، رفتم این خونه رفتم. یکی دیگه هم داشتم به من گفت نگاه من میگم خونه دوستم، من نمیرم. من وقتی که فهمیدم تمام کلیدش درست کرده دور داده به خونه خوابید نشسته و داره حسنیسی میفوشه، همساره من به من زنگ زده که خانم امیری چی کار بوده کردی زنگ زدی اینا رو اومدی تمام زندگی دو پسر در باد سیاه میدونی چی کار میخوای بکنی. بعد یه دفعه اومده 100 میلیون فوش به اون طرف داده، 100 میلیون به من داده، 100 میلیون به یکی دیگه داده. 24 ساعت من تلفونم از برق میکشم ولی شب تو صبح فوش میده. اگر تو انسینی ماشین میده به من دربری میگه. خب رایی ندارم، نمیدونم به خاطر دکتر روانشناس، به خاطر که همه بفهمم ببینم من رایی من چیه، من باید چیکار بکنم با این پسر دیونه. همیشه میگه میخوام زن بگیرم تو نمیذاری من زن بگیرم. دفته پیدارسال یه زن سشواره گرفته، زن از دست که دیده این نه پول داره نه درآمد داره، این دفته که رفته بیاردش گفته یه خونه میکنی به اسمم، 30,000 دلار پولم میدی، حق طلاقم به خودم میدی. گفته ندارم. گفته رفتم سنه تقاضی طلاق گرده، طلاقشی گرفته. من هیچ نوع ملاحظه نیستم، اما من از دست این اسیرم خیلی ناراحتم. خودم از بس که ناراحتم شب تو صبح با گریه میخوابم، تو صبحم با گریه بلند.
حالا ببینید عزیز، من البته فکر نمی کنم هیچ کس برای شما راه حلی داشته باشه. اولا فرزندتونه و به عنوان یه مادر گیری تو گرفتار، این اول. دوم اینکه شما که در امریکا زندگی میکنین، اگر زندگیتون داره میگذره دیگه بی خودی نگران خونه ایران و چیزای از این قبیل نباشید. حالا چه میتونید بکنید یا نکنید من مطمئن نیستم، ولی اگر اینجا زندگی شما داره میگذره بهترین کاری که میتونید بکنید اگر دلتون میخواد اون تلفن رو قطع کنید یا اصلا جواب ندید، یه تلفن دیگه بگیرید برای استفاده هاتون که مزاحمتون نشه و آسوده بشید از حرفای او. علتی هم که به نظر من شاید نمیدونم او داره از اینجا تلفن میکنه به خاطر اینکه میخواد در شما یه مقدار وحشت و ترس به وجود بیاره که راهی ایران نشید که اونجا برید مثلا بیرونش کنید یا یه کاری علیهش بکنید. اینه که به نظر من شما بهترین نتیجه‌ای که میتونید بگید بر اساس حرفایی که شما منظرید فقط قطع رابطه است و چون او این ایرانه و شما اینجا فعلا مسئله ندارید. اینجا که آمد خب اگر مشکلاتی به وجود آورد اصولا میشه کمک گرفت که آزارتون نده، اذیتتون نکنه، ولی اینکه شما فکر کنید یک میتونید برای اون مادری کنید، دو اون برای شما یه پسر خوبی میشه یا سر به راه میشه یا چنین و چنان، اینا اتفاق نخواهد افتاد. فقط شما به نظر من یه دونه راه بیشتر ندارید، اونم نه راهی واقعا مهم و اساسیه. خودتون رو محافظت کنید که یک تلفن‌های ایشون شما رو آزار نده و مسائل و مشکلاتی برای شما به وجود نیاره و احساس بدی نکنید. ولی این پسر با حرفایی که میزنید به نظر من اگرم گرفتار و بیمار هست که احتمالاً هست، علاوه بر بیماری و گرفتاری با حالات و اخلاق بدم یه نوعی دمخور و دمساز شده و دیگه حالا به درد هیچ کس نمیخوره. اینی که به نظر من شما فرض رو بر این بگیرید که همچی پسری ندارید، حالا که در ایرانه و اونم احتمالا اینجا نمیاد برای که میخواد از اون فرصت ها و مزایا هرچه هست استفاده کنه، اونجا باقی میمونه. بهترین کار شما قطع رابطه است و گرفتن یه تلفن و در حقیقت خاموش کردن یا قطع کردن اون تلفن که دیگه صداش رو و اون حرفای زشت رو از جانب اون نشنوید. کار دیگه ای نمیتونید بکنید شما.
من روم نمیاد که مسیجشو بذارم شما گوش کنید.
نه متوجهم، نه متاسفانه من با این بیمارا و
کسی گوش بکنه اصلا میگه این که فرزند نیست.
خب منم همین رو دارم خدمت شما. بیاد فرزندیشو رها کنید عزیز شما. نه
خب من خیلی وقت الان 4 سال که توی بگاه بودم میومه اینجا فوشان میداده میره.
خب حالا اینجا اگر آمد میتونید از خودتون داره، حالا فعلا که اونجا از خودتون هم اذیت نکنید، کاری هم به کارش نداشته باشید، دنبال خونه و اینام نباشید. چون گفتم اگر زندگی اقتصادی شما اینجا میچرخه دیگه خودتون رو رها کنید، بذارید ببینید چی میشه. شما در حقیقت مشکلاتی اونجا داشتید، این مسائل هم در ایران هم به این سادگی ها حل نمیشه. بعدم پسرتونه همه جور بازی و سیاه بازی هایی لازم باشه و حقه بازی رو در میاره. اینه که ولش کنید، بذارید ببینید چه میشه. اگر یه زمان اقدامی کرد که واقعا آزاردهنده و اذیت کننده بود، خ خب اون موقع میشه مشورت کرد و یه رای پیدا کرد، ولی از مادری و فرزندی بیاد بیرون امید من این است که برای هم
من خیلی وقت چند سال که از مادر فرزندی اومدم بیرون دیدم از روز اول پشت میداد با من بعد از مخالفه، من تنها چیز که به این میگفتم باید بری سر کار، تو نمیتونی بیچار کار.
حالا فرقی نمی کنه این حرف ها مخفر.
تنها حرف من این بوده، با این نصیحت من با این بوده، اگر نه من هیچ وقت اگر او بگی که در 37 یه حفوق هم هیچ وقت از کوچیکی دو بزرگی روش نداشتم، کاری هم داشت نداشتم. موقعی از من اومدم توی امریکا من با $90 پول اومدم توی امریکا، $90 یه ذر تو ماشین خوابیدم، دور خونه مردم خوابیدم، هزار در کار که زحمت بوده به دنیا من گذیستم به اطورده خودم تو آبونم به جا باشه، بعد بیاد به من این همه دربری و این همه سبکتری با من بکنه، من خیلی برام سخت بزرگ تموجده. من از اولادی کنمش بیرو اصلا بعدا وسیعت میخوام برم بکنم که هیچ حق و حقوقی از من و از مال من نداره، ولی فقط راهنما میخواستم که آیا من باید با این چی کار بکنم که منو ول کنه راه کنه از دست اجرا بشم به ایمان مادر و فرزند.
بنابراین ببینید عزیز، البته موضوع خیلی باید خصوصی و شخصیه که باتون حرفه، ولی شما وقتی بگید فرزند من نیست تو این سن که اون 37 سالشه فرزند شما نیست دیگه، حق حقوقی هم رو شما نداره، فقط امید این است که برای شما دردسری درست نکنه و یا برای خودش مطال مشکلاتی به وجود نیاره که نوعی شما رو هم آزار بده، ولی برای این حرفایی که میتونه بهترین کار واقعا قطع اون تلفن است و گرفتن یه تلفن دیگه‌ای که خاطرتون آسوده بشه حداقل این مزاحمت‌ها نیست. به هر حال متأسف از اون چه شنیدم، واقعا چیزی به ذهن و نظرم نمیرسه که بتونم خدمتتون عرض کنم. براتون آرزوی بهترین ها دارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
به من میگه که تو بر من چیکار کردی؟
حالا به هر حال اون حرفا شما برای چی خودتون اذیت این حرفا میکنید؟ به هر حال آدم طلبکار همیشه طلبکار، اگر هزار تا چیز بدید 1001 رو میخواد و اگر ندادید میگه تو برای من چه کردی؟
میگه میگه مادرم رو نگه میدارم، پدرم نگه میدارم، اصلا من رنگش رو نمیدیدم، همین امسال قطعش کردم، پولا رو میگرفت میرفت به حسابش ولی نگاه به من نمیگه، اصلا من مردم یه زنده هستم.
به هر حال شما فقط مواظب خودتون باشید. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم و براتون آرزوی بهترین ها دارم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو، رازها و نیازها بفرمایید. الو، رازها و نیازها بفرمایید.
درود بر شما جناب هلاکویی، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
جناب هلاکویی، من یه مشکلی داشتم که چند سالی رو من فواصل سال 60 تا 65 توی زندان بودم و به خاطر فشارهایی که توی زندان متحمل شدم و اینا، توی زندان من به یه عارضه زشت موم کندن دچار شدم که از ریش کندن شروع شده بود و پس از اون سیبیل کندن و بعدن ابرو کندن رسیده و گاهنم موی سر.
البته عادت نیست عزیزا، صبر کنید، اون چیزی نیست که شما یاد گرفته باشید، نوعی از اضطراب و یه گرفتاری یا بیماری روانی است که این کار آدم میکنه، یعنی مثل قلبی است که درد میگیره یا دلی است که درد میگیره، فکر نکنید عادتی است که شما انتخاب کردید این کار میکنه. بنابراین مشکلی که شما دارید یه مشکل مربوط به اضطرابه که درگیر یه چنین کاری میشید. راه اول و اساسیش هم در ابتدا فقط خوردن دارو، اگر به یه روان پزشک مراجعه کنید میتونه دارویی بهتون بده که این کار نکنه. میفرمودید؟
بسید، من یه چند سالی رو من چون از اروپا مزاحمتون میشم پیش پزشکای متخصص مراجعه کردم، کلی صحبت میکردیم و اینا، خودم زیاد تمایل به خوردن دارو نداشتم و
آقا نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید، چون اینا مهمه. چرا آدم دوا نباید بخوره عزیز؟ همه غذاهای ما دواست، همه دواهای ما هم غذاست، مهم تناسبش. اصلا برای من هیچ فرقی نمیکنه که من یکی بیاد بگه نون بخور یا پنیر بخور یا من بگه این قرص بخور. یعنی ببینید این ایده ها رو باید دور ریخته، اینا با واقعیت ها نمیخونه. ما اولا هیچ چیزی رو خارج از این جهان طبیعت که همه این چیزهای طبیعیه با یه ترکیبی، و همین جد است که مشکل شما مشکل سیستم عصبی یا مغزتونه که به گونه خاص یه جاش کار میکنه. مهمش هم میکردم دارو بخوره خلاص، جلا با گفتگو مسائلی با این شدت که شما میفرمایید حل نمیشه.
من من در افراد به خاطر همین مسائل آقای دکتر، مشکلات دیگه هم که در پی این مسائل تا به امروز وجود داشته، من به خاطر اینکه پس از زندان در هر صورت تصمیمم ادامه مبارزه با این رژیم از مرد خارج شدم و همراه برادر کوچیکم را آوردم که در هر صورت میشه که خودم توی سنین 22 سالگی بود، اون رو توی کلاس سوم راهنمایی تو دوران 8 سال جنگ ایران و عراق در هر صورت رژیم اون رو به زور ترک تحصیل دادن که بره خدمت سربازی که نرفت و خودشون مخفی کرد. زمانی که من از زندان اومدم بیرون دیدم که مخفیه و در هر صورت با هم دیگه از مرز خارج شدیم و اومدیم به بیرون، رفتیم عراق. متاسفانه یک هفته قبل از عملیات فروغ جاویدان مجاهدین، برادر من بدون کوچکترین پروسه یا آموزش نظامی توی اون جنگ دخالت کرد و کم اون این که منم رفتم، ولی خب من زمانی موفق شدم به مجاهدین برم که روز دوم عملیات بود. وقتی رسیدم اونجا در هر صورت سوت پایان عملیات رو کشیده بودم و من خودم شرکت نداشتم و متاسفانه برادر کوچیکم توی سنین 22 سالگی توی اون واقعه شرکت کرد و درگذشت. و تا دو سال پیش من این قضیه فقدان برادر عزیزم رو به هیچ کسی از اعضای خانوادم توی ایران که همیشه جویای حالش بودن و حتی رفقای رفق و فامیله خودم هرگز نگفتم، خاطر اینکه قریب فرزند خانواده بود و همیشه خواهرم مادرم با من در ارتباط بودن و همیشه جویای حال اون بودن، چون از بابت من خیالشون راحت بود که من در هر صورت خودم رو نجات دادم. همچنان یک برادر دیگه هم که بازم 4 سال از من کوچیکتره، به میزان عمق این انقلاب متاسفانه با مجاهدینه و اونجا توی خاک به اصطلاح گرفتار عراق دیرو گرفتار و گروگان مجاهدین خلق. و این مجموع مسائل تا به امروز تأثیرات بسیار منفی روی من داشته. دست دادن برادرم، من خودم رو در این قضیه مقصر میدونم و به خاطر همین قضیه من اگرچه به پزشکان مراجعه کردم و فلان و بسیار اینا اگرچه توضیحاتی دارم، ولی هیچ موقع خودم رو نمیتونم تو این رابطه قرار.
نه نه، صبر کنین صبر کنین. ببین عزیز، موضوع مهم تو زندگی من و شما این است که به دلیل آسیبایی که خوردیم یا آمادگی داریم برای احساس گناهی که ما مربوط نیست. یعنی شما هیچ کاری رو علیه برادر نکردید، کوتهی علیهش نکردید، کاری نکردید که هیچ کدام از اون اتفاقات مربوط به هر کدام از برادر یا بقیه به شما مربوط بشه. من اگر شما رو شب خانم مهمان دعوت کردم و شام دادم، شما سر راه برگشتید تصادف کردید، بعد مثلا دست و پاتون قطع شد، که من مسئول دست و پای قطع شما نیستم که بگم چون اومدید خونه من و رفتید اینجوری شد. آخه من که همچین نیتی نداشتم عزیز. ما وقتی مسئولیم، ما وقتی مقصریم که علت بلا واسطه و بلا فاصله یه موضوعی باشیم، و الا چیزای حاشیه‌ای به من و شما چه ارتباطی داره؟ اصلا بی خودی برای چی خودتون رو درگیر این بازی ها میکنید؟ اینجاست که احتیاج به این مقدار کمک واقعا روانشناسی دارید که من و شما بدونم کجا من مسئول و مقصرم و کجا نیستم. ما که نمیتونیم برای خودمون به خاطر حادثه بعدن احساس گناه و تقصیر بکنیم، چون یه همچی چیزی هم به ما آسیب میزنه هم به دیگران، هم فرقی نمیکنه و فایده ای نخواهد داشت.
من در اصورت جناب دکتر، من به خاطر فقدان همین برادرم تا زمانی که پدر مادرم زنده بودم این قضیه فقدان داشتم، تحت هیچ شرایطی به خانواده نگفتم و متاسفانه پدر مادرم هم درگذشتن. من تازه پس از 2 سال پیش این قضیه رو با در اصورت گرفتاری از طریق نامه من این قضیه رو به خواهرم اینا توضیح دادم که اونا در اصورت با گریه و زاری متوجه این قضیه شدن. من همش توجه روی اون یکی برادرمونه، با این توجه به این که حدود 1 ماه پیش یا بیشتر این حمله تروریستی که به کمپ به اصطلاح بی‌دفاع اشرف انجام شد و 52 نفرشون کشتن، در اصورت چون منم خودم حدود 1.5 سال کمتر از 2 سال اونجا بودم، با شرایط قانونمندی ها و منطق و فلسفه مبارزاتیه به اصطلاح سازمان مجاهدین آگاهی دارم، میدونم که این بچه ها اونجا گرفتارن و خیلی هاشون هم میدونم که مسئله دار هستن و متاسفانه دستمون به هیچ کدومشون نمیرسه و تلاشم اینه که در حد خودم چه کوشش کردم و همچنانم میکنم که بلکه تمامی اون بچه ها از اون خاک ناامن عراق را بشن به کشورهای امن و آزاد غربی بیان بتونن زندگی کنن، راه نوبین خودشون رو خودشون انتخاب دارم. اینه که متاسفانه برادر من همچنان اونجا و نمیخوام در مقابل اونم به قول معروف بازم بدهکار باشم، چون من به عنوان برادر بزرگتر من بودم تو خانواده که گرایش سیاسی پیدا کردم از زمان انقلاب با خوندن نمیدونم روزنامه کتاب و اینطور مسائل، و به قول معروف نمونه شدم برای برادر کوچیکترم که اونم از توی سال 57 قبل از پیروزی انقلاب به مجاهدین پیوست. زمان شب من به خاطر دارم یک هفته اونو ساواک دستگیر کرد، بعدن آزاد کرد، بعد از انقلابم در هر صورت با مجاهدین بود و درد و سر و بدبختی و اینطور چیزای کشید تا تونسته خودش رو سالهای متمادیست که از طریق کردستان عراق به عراق بره و تا الان اونجا اسیر رو گرفتاره.
حالا ببینید، من البته متاسفم از شنیدن ماجرایی از این قبیل، خوشحالم میشم که دوستان این داستانها را اگر مایل هستن مطرح کنم، ولی من به دنبال این هستم که واقعا مسئله و موضوعی که همکنون برای شما هست یا اگر به برادر مرتبط بود که به نظر میرسه نیست چست. ببینید عزیز، شما نمیتونید بیاد این بازی اذیت نشید تا قهرمانی و الگو و مدل رو برای خودتون راه بندازید که من چون فرزند اول بودم و جهت و گرایش های سیاسی پیدا کردم مثلا برادرانم هم دنبال راه من اومدن. احتمال زیاد حرفی که میزنید واقعیت، ولی شما از یه طرف دیگه باید با مسئله آزادی انسان و مسئولیت هر انسانم واقف باشید. علاوه شما گفتم هیچ کدوم از این افکار عقاید و یا احتمالاً پیشنهاداتی که برای برادران داشتید در جهت آزار و اذیت اونا نبود، بلکه در جهت اون چیزایی بود که شما درست و خوب میدونستید، حالا میدانید یا نمیدانید بود یا نبود اون قصه دیگری است. ولی اگر شما بخواید صبح تو غروب بگیرید بشینید و به برادر از دست داده و برادر گرفتارتون فکر بکنید و بعدم اینگونه به موضوع برخورد کنید در حالی که واقعا کاری برای اونا، یکیشون که حتما نمیتونیم کنید، دومی هم شاید کاری نتونید بکنید، فقط خودتون دارید از وظیفه و مسئولیتی که در ارتباط با خودتون و دوربریا و عزیزانی که احتمالاً دارید دور میکنید. اونجاست که مسئله است، یعنی اذیت امیدوارم نشید. ما قراره تو زندگیمون تفاوت یک بهانه و دلیل رو بدونیم، کجا بهانه میگیریم اکسکیوزه و کجا ریزن است و استدلال. دوم، من تو زندگیم به دنبال فهمیدن و درک کردن یه چیزی هستم که بتونم براش کاری بکنم. وقتی کاری براش نمیتونم بکنم به چه مناسبت با وقت کم و انرژی کم و این همه محدودیت و موانع عمرمو بذارم سراغ چیزی که هیچ کارش نمیتونم بکنم؟ بنابراین حالا اگر لطف کردی تو یه صحبتی و درد دلی با من داشتید میفهمم، ولی اگر قرار این موضوع زندگی شما باشه که تو همه چیز برباد رفته است، یعنی اون موقع تازه نشون میده که چقدر گیر هستید و گرفتار. من عزیزم اگر دوربر من باشید خواهید دید من با گذشته و اتفاقات گذشته کاری ندارم، مگر اینکه ازش یه دفعه بخوام یه چیزی بیاموزم ازش بگذرم، و الا ما که قرار نیست بشیم تو قبرستونهای گذشته و با مرده‌ها زندگی کنیم در حالی که ما اومدیم به این دنیا که زندگی کنیم. بی خودی هم خودتون رو مسئول و مقصر ندونید، حتی وقتی خطا و اشتباه کردید، چطور به این که شما یه روزی یه زمانی یه چیزی رو خوب و درست میدونستید دنبالش رفتید، ای بسا برادران شما هم به شما تأثیر کردن که میشه اون رو فهمید، ولی مسئولیت تمام و کمال با شما نیست. تازه برفرضم که باشه اصلا من اشتباه کردم زدم تو یه حادثه رانندگی پای شما رو شکستم، حالا که دیگه این حادثه که اتفاق افتاده که من پای شکسته شما رو کار نمیتونم کنم، حالا میتونم از این بعد برخورد درستی با شما و مشکل شما بکنم که از این بابت بتونم از این به بعد اقدام درستی بکنم. گذشته اتفاق افتاده و در گذشته و رفته، خودتون اینقدر گرفتار گذشته نکنید، و هر کس که زندگیش رو به گذشته مرتبط کنه حال آینده رو از دست میده، و این تنها چیزیست که من و شما داریم، و بعدم چون هیچ تغییری در گذشته نمیشه به وجود آورد خودی خودتون دوربر این فکرها گفتم یه دفعه بیارید تو 5 سال 10 سال، ولی نه اینکه به عنوان موضوع زندگیتون بشه.
حقیقتا آقای دکتر همین فکر کردم به همین مسئله زندگی من رو خراب کرد، در حال خراب کرده، آینده جالبی هم ندارم در هر صورت.
خب آخه غلطی عزیزم، ببینید من ببخشید باز قطعتون میکنم، آخه ما تو دنیایی هستیم که قرار واقعیت ها رو پذیرفت، ما که در دنیای ذهن و خیال نمیتونیم زندگی کنیم، ما روزی که رو واقعیت ها پا میذاریم از پا در میاد. گفتم شما اگر دور بر من باشید از دست من اصلا عصبانی میشید، من با گذشته چیکار دارم؟ من صبح دور برم بیارم فکری نیست. اصلا شما فکری نمی کنید عزیز. این چیزی که اسمشو فکر میذارید یه مقدار خیال و یه مقدار گیر و گرفتاری و وسواسه که از توش فقط بدی میاره. فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. برای من بیام حال خودم رو خراب کنم، کاری که باید بکنم برای خودم و دیگران نکنم به خاطر یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم. آخه این شرط عقل نیست دیگه. مثل این است که شما فرض بفرمایید هفته گذشته مهمون داشتید، به اونا غذا ندادید، حالا برید مثلا یه مقدار غذا درست کنید بریزید دور، خب بعد بگید که خب میخوام نشون بدم که من دلم میخواست برای اونا غذا بپزم. اصلا نمیخونه با هیچ عقل و منطقی. بنابراین گذشته رو به گذشته بگذارید، مرده ها رو خاک کنید، یه مقدار با زنده ها و زندگی خودتون حرکت کنید. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اگر سوالی از من ندارید اجازه بدید که صحبتون رو با هم تموم کنیم.
ممنونم از اینکه توضیح دادید.
ممنونم از شرکتتون. متشکرم. بیان کن اشبند بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. فقط یادآور میشم که در هفته اول اکتبر در تورنتو، نیویورک، واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند، جکسونویل و دالاس خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق اعلانها و یا وبسایت من holakui.com دریافت کنید. در این 5 شهر 16 کنفرانس در 8 روز خواهم داشت، روزی 2 کنفرانس. فقط کافیست به محل کنفرانس تشبید، اینکه از قبل جای خودتون رو رزرو کنید، چون یه مقدار تلفن داشتم ضرورتی نخواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین شهرام شب‌پره، هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستانشون و پویا در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر تفریحی و آموزشی با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که متاسفانه کشتی در مرحله سولد اوت و اگر مایلید لطفاً و حتماً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی یا بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
هلاکویی، امیدوارم حالتون خوب باشه.
مرسی خانم.
من یه سوالی داشتم، خیلی خوشحالم اصلا اینقدر اکسایدد شدم تونستم باهاتون صحبت کنم. من یه مشکلی دارم. من 43 سالمه، همسرم 45 سالشه، 3 فرزند داریم، 15 و 14 ساله و 3 ساله. الان مدتی 17 سالم ازدواج کردیم. الان یه مشکلی که برامون پیش اومده اینجوری که شوهرم احساس میکنه که من فردی کنترلی و شکاک هست، یعنی یه خیلی این چی شدی، یعنی حالت کنترلی و شکاک پیدا کردی. من خودم بچه اول خانواده هستم، توی خانواده 6 نفری. مشکلی که الان دارم اینه که همسرم مداوم به من میگه که خیلی حالت کنترل داری، خیلی شکاک هستی به من.
آخه نصب کنید مثل اینکه بکی به من برگره بگه پیرنت مثلا مشکیه. خب من اگر هست میگم هست، اینا نیست. حالا شما من بفرمایید شما کنترلینگ هستید یا نیستید.
من احساس میکنم شاید باشم، ولی واقعا نمیدونم خصوصیت فرد کنترلی چی هست. یعنی مشکل من اینه که چه چیزی باعث میشه که مثلا ببین من کنترلی چجوری هستم. به من میگه که مثلا به من خیلی گیر میدی. مثلا من البته اینو قبول دارم، مثلا وقتی که میخواد روزنامه بخونه، میخواد کامپیوتر کار کنه، میخواد به کارش، نمیدونم، به همه این چیزایی که به فیلم مثلا میخواد فیلم نگاه کنه، وقتی که غرق اینا میشه خیلی تو اینا میره. مثلا ممکنه که 2 روز یا 3 روز پشت سر هم مثلا بشینه فیلم نگاه کنه، یا مثلا 2 روز یا 3 روز مثلا فقط مثلا تو کار مثلا روزنامه و اینا باشه. وقتی به یه چیزی گیر میده و کلید میکنه مثلا دیگه نمیتونه ولش کنه، خیلی براش سخته.
خب ما داریم راجع به شما حرف میزنیم، شما رفتید سراغ ایشون.
من سراغ ایشون رفتم به خاطر مثلا وقتی که میبینم مثلا زیاد پای کامپیوتر های مثلا میام میگم خب چیکار دارید.
نه بی اون که بی خود، اون که یعنی چی؟ نه ببینید عزیز، شما به من میخواید بفرمایید که همسرتون یا آدمی است بی حس و بی احساس که برای که جهان رو حس و احساس نکنه به دامن چیزایی که به گونه‌ای که شما گفتید پنهان، برای ایشون یه مشکل و بیماری داره. آدمایی که میخوان جان رو حس و احساس نکنن خودشون رو آنچنان درگیر غرق یه کاری میکنن که درست مثل یه آدمی که در اتاق عمل داروی بیهوشی و بیهستی بهش دادن هیچو نفهمن. این مشکلیشون. اما اینکه شما این مراجعه میکنین باشون حرفای گویی که ایشون یه بچه کوچولوئه که شما متوجه اشکال و اشتباهش میشید میرید بالای سرش، اسم این شاید کنترلینگ نیست ولی دخالت است و نوع رابطه غلط میان زن و شوهر. یعنی مفرضمون بر اینه که این آدم یه چیزی که باید بفهمه نمیفهمه، چیزی که باید بدونه نمیدونه و بعدم ما میریم قالب اوقات هم فرقی نمیکنه. همیشه بنده عرض کردم به هر کسی از جمله بچه‌ها چسته به همسر دو دفعه میشه یه حرفو زد، برای بار سوم ما دیگه حق نداریم حرف بزنیم، بلکه باید بدونیم ما یه چیزی راجع به اون آدم نمیدونیم. بنابراین به گونه‌ای که شما دارید برای من بیان میکنین، اگر گزارشتون دقیقه، ایشون گرفتاره و برای گریز از زندگی و زنده ها این کار میکنه، شما هم گرفتارید که فکر میکنید حالا که او نشسته پرس کنید در روزنامه میخونه یا اخبار است یا تلویزیونه یا کامپیوتره، باید برید بهش بگید نکن این کارو. خب هر دوتا مسئله است، اصلا این راه حل مشکل نیست، یعنی این هیچ نوع موضوع هست. حالا اگر صبر کنید، همین الان ایشون روی خط می آمدن و میخواستن تو همین گفتگوی من و شما و یا گزارش من و شما نظری بدن، چه میگفتن؟
به من میگه که خیلی منو کن بی کاری به کارم نداشته باش، یعنی میگه که زیاد به من گیر نده، یعنی مثلا من اگه بلفرض مثلا دارم پای کامپیوتر هستم و اینا دور بر من زیاد نیاد.
نه من سوالم این نبود. نه ببینید، شما عرض منم با ایشون بشنوید، من خدمت ایشون عرض میکنم، اگر ایشون اینگونه که شما در ما ایشون مریضن جواب منش میدن به چون از شما میشید دو روز پای کامپیوتر، این که بیماریه، این که اعتیاده، به من چی میگن ایشون؟
خب من به خاطری که الان مثلا بالفرض یه مشکل یه چیزی دارم میخوام دو روز خودم رو مثلا همون صحبتی که شما فرمودید، دقیقاً این جمله که شما فرمودید به من گفته، مثلا من میخوام خودم رو لای این چیا قایم بکنم، نمیخوام یعنی مثلا زیاد نمیخوام چی بشم به قول شما با زنده ها باشم، ولی من نمیدونم اون مشکل چیه.
نه آخه برای... شما نمیدونید. خب شما قرار نیست بدونید خانم، مگر شما اگر قلبتون درد بگیره میدونید مشکل چیه؟ خب ببینید شما یه دفعه ببینید همینجا گرفتاریست، شما از یه طرف فکر کنید دانایی، از یه طرف خاطر نادانی نگران میشید، حالا میتونید کنترل میکنید، همینجا مسئله است. موضوع رو بذارید با هم تفکیک کنیم. اولا ایشون احتیاج به کمک دارن و الا از پا در میان و شما رو از پا در میارن، سه تا بچه رو از پا در میارن. این بیماری عزیز، حال ایشون به گونه ای که شما میگید اگر چنینه نمیخوام و توصیف میکنید، برام جواب ایشون اگر من شدم بیماری است. این که طریقه حل مسائل زندگی نیست که من چون دنیا رو حس و احساس میکنم و دردآور و رنجآور، حالا خودم در چیزی غرق میکنم. خب این همین چیزی که عامل عادت است و اعتیاد و یا انحراف. پس این اول. دوم، شما هم به یک باره توی همچین زندگی درست برای یه همچین آدمی که اینقدر بدنش زخمیه متخصص پاشیدن نمک، بنابراین میرید نمکه رو میپاشید، بعد وقتی فریاد ایشون رو میبینید فکر کنید من که کاری نکردم، من اگر رو دست بقیه هم نمک بپاشم هیچی نمیگن، تو چرا این بازی رو در میاری؟ و گرفتاریست. یعنی به نظر من بر اساس آنچه که شما میفرمایید یه حداقلی رو که هر دوی شما باید درباره انسان و رابطه بدونید نمیدونید. از نظر من هر دوتاش گرفتاریست، فقط به هم خورده، نتیجتا آسیب و آزار رو بیشتر میکنه. وسط این ماجرا هم بچه ها مستقیم و غیر مستقیم آسیب میبینن و بنابراین باید برش کار بکنید. کارش هم این است که شما دو نفر دست هم دیگر رو میگیرید دوستانه، میخواییم بریم موضوعها و مسائل اونا با یه روانشناس خوب طرح کنیم و اینا رو حل کنیم. نمیخواییم ببریم، نمیخواییم ببازیم، نه دنبال مقصریم، نه دنبال گناهکاریم، نه به دنبال تنبیهیم. حل طرح مسائل و حل مسائل. تو بیا حقیقت و آنگونه که هست بگو، منم حقیقت و واقعیت و آنگونه که هست میگم، منتظر میشیم ببینیم ما چه توصیه‌ای میکنن، چه نظری دارن و خودمون رو آنگونه که خودمون دوست داریم و درست میدونیم عوض کنیم. کاملا هم شدنیست. یعنی ببینید عزیز، موضوع رو حل کنید و الا از پا در میاد. این جدال یه ذره سنتون بره بالاتر، اول میرید توی افسردگی، بعدن میرید توی حالت خودآزاری و دگرآزاری و سلف دیستراکشن، کار از خودتون میدید. اصلا اینجوری که میشه زندگی کرد؟ ایشون باید بدونه که این فرار از واقعیت ها مثل اینه که آدم ببینه چشمشو ببنده از ترس تصادف خب بره بکوبه به ماشین دیگه، حتما از پا درتون میاره. و هر دو علامت علامت خوبی نیست. نتیجتا حرف ایشون مبنی بر این که تو کنترل کننده هستی و از نظر من نگران هستی، تو نق میزنی و اینا درسته. حرف شما هم درباره این که این چه جور زندگیه، این که راه و روش زندگی آدم سالم نیست یا رابطه یه مرد با همسرش یا بچه ها نیست، حرف شما هم کاملا درسته. هر دوتون در حقیقت حرفتون درسته، ولی از راهی که میخواید با موضوع برخورد کنید تو حل کنید حتما اشتباس عزیز. فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه و به یه انفجار منجر خواهد شد که اصلا هیچ کس دیگه توان حلش رو نداره. الان صمیمانه و صادقانه، صمیمانه و صادقانه، من همیشه توی حتی سیدی پنجا باید و نباید تو کنفرانس هم دارم عرض میکنم، اگر آمدید از عرایض من علیه همسرتون استفاده کنید، پاشید برید بیرون، اصلا نمیخوام بشنوید. اگر آمدید که از اون چه که گفته میشه بیاموزید و از اون برای کمک به خودتون و تایید و تصویب و تشویق همسرتون استفاده کنید، بشینید. بنابراین با این نیت نرید که میخوایم ببینیم حق با کیه، تقصیر با کیه، گناهکار کیه، مسئول کیه، مقصر کیه، کی یکی دیگر رو خراب کرده. ما میخوایم به عنوان یه آدم که این دست و اون دست هستیم، برای که زن و شوهر هستیم، بریم درد این دست و درد این دست هر دو تا رو حل کنیم و این وجود رو و بدن رو و دست رو آسوده کنیم. با این نیت اگر برید حتما هم خوشحال و شاد برمیگردید و موفق هم خواهید شد، برای که اینا موضوع است کاملا شناخته شده و کاملا راه حلاش هم مشخص.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون طبعاً از راهنماییتون.
خواهش میکنم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
متوجه نشدم که با من صحبت میکنید. من یه نمیدونم مشکلی دارم، الان حدود 10 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 3 ساله هم دارم، ولی متاسفانه شوهر من هیچ موقع نتونستش که ما با هم دیگه قبلش هم دوست بودیم، با هم رابطه داشتیم، ولی هیچ موقع نتونستش که این چجوری بگم تراست رو به من نتونست پیدا بکنه. هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 10 سال با وجود یه بچه، هنوزم که هنوزه همین جوریه نسبت به من.
تراست در چه زمینه عزیز؟
در زمینه یعنی شک داره به من که من ممکنه با یکی دیگه ارتباط داشته باشم.
نه صبر کنین، شما چند سالتون، ایشون چند سالش؟
من 32 سالم، ایشون 34 سالش.
خب به من بگید که از آغاز که با هم آشنا شدید این عدم اعتماد و اطمینان موضوعی داشت، دلیلی داشت، اتفاقی افتاده بود، یا اینکه ایشون
از اول همینطوری بود. ما رابطمون، من آمریکا بودم، ایشون کانادا بود، رابطمون یکم لانگ دیستنس بود. بعد همش میگفت نه تو بیای اینجا من خیالم راحت میشه، یعنی من تو حدی بود که من مثلا تو خیابون راه میرفتم اگه صدای کفشم میومد باورش نمیشد که مثلا من دارم میگم من میام سر کار، میگفت چرا کفش پاشنه بلند پوشینی مثلا. تا این حد گفت نه، هر چی من بهش میگفتم بابا اگه اعتماد نداری نکنیم این کارو، من میگفت نه وقتی بیای نزدیک بشیم دیگه این چیزا از بین میره. منم یعنی واقعا تا هر کاری که میتونستم برای اینکه اعتمادشو به دست بیارم کردم، از پسورد ایمیلم همه چیمو بهش دادم که مثلا خیالش راحت بشه که من واقعا آنستم. و واقعا من مثلا از آمریکا به خاطرش باشدم اومدم کانادا، باهاش ازدواج کردم اومدم کانادا، الانم 10 سال دارم باهاش زندگی میکنم. بعد تا به حال یه جوری بود که دیگه به یه نفر خاص پوینت نمیکرد، میگفت مثلا اینجوری هستی تو، یعنی همیشه این فکر رو داشت. ولی بعد دیگه پارسال شروع کرد به یه نفر پوینت میکرد که مثلا تو با این ارتباط داری.
اگر بهش میگفتید نصب کنید، اگر بهش میگفتید چه دلیلی دارید، چه علامت و نشانه دارید، پاسخش چی بود عزیز؟
او خیلی برای خودش کلی دلایل داشت، یعنی مثلا تمام پرینت تلفن ها رو در آورده بود. بعد مثلا یعنی چون این حال، یعنی من خودم میفهمم چون خودش شک هر چیزی رو که پیدا میکرد میذاشت رو حساب این که او من دارم درست میگم. مثلا من در خونه میرفتم بیرون به جای اینکه آسانسور رو بگیرم، اگه پله رو میگرفتم، چون میگفت با همسایه ارتباط داری، اگه پله رو میگرفتم مثلا میگه او تو مثلا رفتی اونجا، یعنی اصلا همه چیزا چون خودش این فکر رو سرش داشت همه چیزا چجوری بگم، هی میگفت آ من پیدا کردم، مثلا مچتو گرفتم.
خب حالا با وجودی که شما رو مچتون رو گرفته چرا با شما مونده؟
من همینو میگم، منم همینو بهش میگم، من هر دفعه صحبتمون حرفمون میشه بهش میگم باور کن تنها راه این زندگی جداییه، اشکال نداره که یه بچه هم داریم، واقعا جدایی یعنی تو نمیتونی چیکارت کنم من، یعنی 10 سال تحمل کردم، هر کاری هم کردم، وقتی تو الان با یه بچه من داری این حرفو میزنی، فردا با دوتا بچه هم میگی، اصلا یعنی برات مهم نیست.
حالا بذار من برای شما این توضیح بدم عزیز. من فرضو برای این میگیرم که گزارش شما درست است و دقیق. ببینید مغز ما یه سیستم خبری است که این سیستم خبری باید به گونه خاصی عمل بکنه تا نتیجه مطلوب یا واقعیت رو بده. درست مثل فرض کنید شما یه ماشین حساب داشته باشید، وقتی میزنید 3 به اضافه 5 باید جواب بده 8، یعنی این سیستم رو به گونه‌ای درست کردن که با واقعیت خارجی میخونه، به این معنا که اگر 3 تا از یه کالایی رو اینجا داشته باشیم 5 تا بذاریم کنارش حالا بشماریم میشه 8 تا، یعنی ما از اینجا اومدیم نتیجه گرفتیم 3 به اضافه 5 میشه 8. حالا مغز قراره بتونه دقیقاً این کارو بکنه. برخی از مغزها به دلایلی که بیشتر هم جنبه ارثی داره این سیستم محاسبات ذهنیشون به هم ریخته است، یعنی اینا با موضوعها به گونه دیگری برخورد میکنن. برجسته ترینش تو همین مثال اینه که عمل جمع رو در مغز با ضرب تبدیل میکنن یا تغییر دادن، یعنی وقتی به شما بگید 3 به اضافه 5 میگه 15 است، پاشم محکم میسته، مطمئنم هست، قسمم میخوره، اصلا هم ازش هم گریزی نداره، وقتی هم که بهش نشون بدی اشتباه میکنی بلافاصله یه توضیح براش داره میگذره، باز دو مرتبه وقتی میگه 7 به اضافه 3 میگه 21. بنابراین بسیاری
از همینطوریه.
دوم این که عزیز بسیاری از آدما هستن که همبستگی کورلیشن رو با کازالیتی یا علیت اشتباه میکنن، یعنی هر وقت دو چیز با هم هستن علت و معلولن، یعنی اگر شما وارد یه جایی شدید و یه کسی هم پشت سر شما اومد شما به هم مرتبطید، اگر من رفتم خرید یا آدمی رو توی مرکز خرید دیدم شما قبلا قرار گذاشته بودید که بیاید اینجا همدیگر رو ببینید، یعنی اون چیزی که همبستگی میان دو چیز هست رو به علیت تبدیل میکنن، البته نه به حادثه، در مخصوصا مواردی که مثلا افزایش چیزی موجب افزایش چیز دیگه یا حتی موجب کاهش میشه که همبستگی منفی است. من همیشه مثالی که زدم چون بیشتر از همه آدما متوجه میشن این است که اگر شما 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر هست رو با 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر نیست مقایسه کنید، میزان اتومبیلای یعنی تصادف اتومبیلای که درش چتره خیلی بیشتر از تصادف اتومبیلایی است که درش چتر نیست، ولی در اون چه کورلیشنی وجود داره، هر چی چتر بیشتره تصادف بیشتره، ولی رابطه بین چتر و تصادف نیست، ولی هر دو اینا نتیجه یه چیز دیگه‌اند، بارندگی یا برف در یه منطقه تصادف رو افزایش میده. بنابراین وقتی چتر رو اتومبیلاست معناش این است که اون محیط بیشتر درش بارندگی یا برفه و بنابراین تصادفش بیشتره. بنابراین هر دو اینا تصادف و چتر نتیجه یه علت دیگری هستن که بارندگی است یا هوای به هر حال مرطوبی است که موجب تصادف میشه، حالا به صورت برف یا باران. ولی برای آدمی که کورلیشن رو با علیت یعنی همبستگی رو با کازالیتی یکی میگیره این گرفتاری وجود داره. بسیاری از آدم‌ها تقدم و تأخر زمانی رو دارن، بنابراین اگر همسر شما یه چنین مغزی رو داره، نه گفتگوی شما، نه اثبات و استدلال شما، نه اینکه 100 بار بهش ثابت کنید اشتباه میکنه، نه اینکه شما اصلا به هیچ آدمی اصلا توجه و نگاهی نکنید، فرق چندانی در ماجرا نمیکنه، یعنی ایشون با اون شک و تردید زندگی میکنه، یعنی مغزی است این چه
نه با اعتماد، یعنی الان دیگه جدیدن که به من میگه اصلا به من تازه که میگه تو هر کار میخوای میکنی دیگه، اصلا این بحثا بین ما از ما این رفته، یعنی یه جوری شده که قشنگ میگه تو هر کار دلت میخواد میکنی، یعنی اینجوریه، میگه دیگه من اصلا فکر نمیکنم به این چیزا، دیگه خیالم راحته که تو هر کار دوست داری میکنی، دیگه الان دیگه به شک نیستم، به یقین رسیده تو این مساله.
خب رایت ببینید دقیقاً هم برای که تنها وقتی است که میتونه آروم بگیره، برای که ایشون باید مطمئن بشه، حالا مطمئن میشه به اینکه شما بدید، همینجاست که بسیاری از آدمای اتفاقاً حرفتون درسته، اونجاست که آروم میگیرن. ببینید این ماجرای ذهن به هم ریخته غالب اوقات با یه برداشتای درباره زن و مرد و رابطه جنسی و پنهانکاری مربوطه به او و مسئله مالکیت و خیلی چیزای دیگه با هم در میآمیزه و موضوع نگران کننده و حتی خطرناکی میتونه باشه. یعنی آدما تو این زمینه ذهن و فکرشون میتونه واقعا آتش به وجودشون بیاندازه، یعنی اصلا تصور این به همشون بریزه.
من متوجه میشم که بیشتر از اونی که من عذاب میکشم خودش عذاب میکشه
بدون تردید.
من اینو کاملا متوجه میشم
بدون تردید عزیز. ایشون تا خودشو با آتش نکشه نمیتونه وجود شما رو گرم کنه، معلومه، یا حتی لباس شما رو بسوزونه.
خودش هم داره عذاب میکشه، من کاملا میفهمم. از اینکه یه دفعه میاد تو خونه یا مثلا یه دفعه درو باز میکنه یا مثلا یه کار مثلا میگه من دارم میرم ولی نمیره، از این کاری که اینجوری میکنه من میفهمم. ببین چقدر به خودش داره سخت میگذره. بهش هم بارها گفتم بودم تو داری خودتو از بین میبری.
آیا شما دکتر
واقعا دارم میبینم که منم از بین دارم میرم. بعد تمام این همینطور این میشه مثل یه چجوری بگم مثل یه چرخه شده. تو راجع به هر مسئله‌ای که ما بحثمون میشه دوباره حرفمون برمیگرده به این مسئله.
حالا سوال من این است که شما دکتر رفتید یا نه عزیز؟
نه والا من دکتر نرفتم. من الانم اصلا میگم با مامانم ایرانه داشتم حرف میزدم. من تلویزیون ایرانی ندارم که متاسفانه برنامه شما رو نمیبینم، ولی مامانم شما رو از تلویزیون به من داد. من باورم نمیشه که بتونم تماس بگیرم باهاتون. ولی این مسئله که میگین ارثیه، متاسفانه دقیقاً صدق میکنه، به خاطر اینکه پدر ایشون تو سن 60 سالگی به مادر 60 سالشون همین شکو داره.
بله نه بیماریست عزیز، یعنی یه بیماریست، ولی خوشبختانه غالب اوقات به دارو جواب میده.
چیکار باید بکنم؟
شما هیچی صبر کنید چون بذارید شما فقط باید برید دکتر عزیز و ایشون اگر حاضر بشن بیان دکتر، یه روانپزشک بخوان، یه سایکیاتریست روانپزشک بخوان، دارو بهشون میده. بسیار از اوقات این داروها کاملا ایشون رو عوض میکنه و درست میکنه در بسیاری از موارد. فقط بعدن با کار روان درمانی باید اون خار و خاشاک دور و برش رو هم از میان برد، ولی بدون دارو درمانی.
الان یه داروی واقعیتش رفته دکتر بهش دادن، اسمش از ایتالوپرام نمیدونم چیه.
خب اون تو همین مسیر هست. ببینید من یه سوال ازتون دارم، کسی که پروش رفتن سایکیاتریست بوده یا یه پزشک عمومی بوده؟
فکر میکنم سایکیاتریست بود، به خاطر اینکه دیگه میگم واقعا یعنی چون خودش هم عذاب میکشید و بعدش که مثلا تموم میشه بعد خودش میاد میگه، میاد میشینه گریه میکنه، مثلا میگه که نه من میدونم تو زن خوبی هستی، تو مادر بچه‌می فلان بخ... یعنی خودش هم دوست نداره این حالتو، برای همین خودش رفت دکتر.
نه ببینید عزیز، شما صبر کنید چون متأسفانه من وقتم به آخر رسیده. شما باید حتما ماجرای دکتر رو تعقیب کنید تا اونجایی که ایشون معالجه بشه و خوشبختانه شدنی، سنشون هم کمه، میتونن این مسائل رو به یه نوعی پشت سر بذارن. ولی دارو میخواد عزیز، بدون دارو درمانی و روان درمانی به جایی نمیرسید. شما هم هیچ کاری، یعنی فرقی نمیکنه که شما چه میکنید، معلومه که شما باید مواظب باشید موضوعایی که ذهن ایشون رو تحریک کنه یا برانگیزه رو انجام ندید تا حال عادی پیدا کنن. ولی این مشکلی نیست که شما با رفتارتون با گفتارتون بتونین اصلا اثری روی ایشون بذارید. تازه وقتی که شما با گفتار و استدلالتون بهش میفهمونید که اشتباه کرده بیشتر شکاک میشه، برای که میگه ببین چقدر زرنگه که تونست باز منو گول بزنه، و بنابراین موضوع بعدی رو با حتی احتمالات کمتر به صورت یه موضوع خیلی جدی در میاره. به هر حال راهی جز دکتر و دوا ندارید عزیز، امیدوارم موفق باشید. ما متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، بناچار
وقتتون خیلی ممنون.
بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. برنامه دیگر من روز سه‌شنبه است از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر که باز پخشش جمعه ببخشید چهارشنبه از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب. به هر حال به امید گفتگوی با شما سه‌شنبه ساعت 12:30 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.